تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون بوده، همراه با گروه کنترل، بدین منظور از 40 نفر از دانش آموزان دوم ابتدایی به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و سپس به صورت تصادفی به 2 گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. از پرسشنامه‌های تنظیم شناختی هیجان در هر 2 مرحله پیش آزمون و پس آزمون از دانش آموزان استفاده شد. با توجه به دستورالعمل‌های فدراسیون ورزش‌های همگانی و طراحی پژوهشگر، گروه آزمایش طی 8 هفته هر هفته 5 روز و هر روز به مدت 20 دقیقه به ورزش صبحگاهی بر اساس حرکات هماهنگ پرداختند و گروه کنترل مداخله‌ای دریافت نکردند، یعنی هیچ گونه برنامه تمرینی نداشتند. این تمرینات شامل مراحل زیر بود: گرم کردن بدن به صورت درجا زدن که ابتدا آرام و به تدریج افزایش سرعت داشت، کشش بر اساس حرکات هماهنگ و منظم برای همه گروه‌های عضلانی بزرگ و کوچک که در 5 دقیقه انجام می‌شد. حرکت‌های اصلی به صورت زنجیره‌های ایروبیکی برای بالا رفتن ضربان قلب، بستگی به سطح آمادگی بدنی افراد و نرمش و انجام حرکت‌های فعال و پویا که به صورت 10 دقیقه بود انجام شد. در قسمت سرد کردن بدن با حرکت‌های کششی و تعادلی سبک و در پایان تنفس عمیق جهت کاهش ضربان قلب و بازگشت به حالت اولیه که در 5 دقیقه انجام می شد صورت گرفت. نتایج پژوهش نشون داد که ورزش صبحگاهی بر اساس حرکات هماهنگ تأثیر معناداری بر فرایند خود تنظیمی شناختی هیجان در دانش آموزان پسر پایه دوم ابتدایی داره. گروه آزمایش که تحت تأثیر این نوع ورزش قرار گرفتن نسبت به گروه کنترل پیشرفت چشمگیری در تنظیم هیجان‌های خود نشون دادن. این یافته‌ها با تحقیقات پیشین که تأثیرات مثبت فعالیت بدنی بر سلامت روان، عملکرد شناختی و تنظیم هیجان‌ها را تایید کرده بود، همسو بود. مطالعات نشون دادن که ورزش با افزایش ترشح مواد شیمیایی مؤثر بر سیستم عصبی نظیر آندروفین‌ها و بهبود عملکرد مغزی میتونن به کاهش استرس، تقویت تمرکز و بهبود توانایی‌های شناختی کمک کنن. همچنین حرکات هماهنگ و سازمان یافته در ورزش صبحگاهی باعث تحریک قشر مغز و بهبود ارتباط عصبی شده و به دانش آموزان کمک می‌کند تا هیجانات خودشون رو بهتر مدیریت کنند. یافته‌های پژوهش بر این اساس عنوان کردن ورزش صبحگاهی بر اساس حرکات هماهنگ بهبود معناداری در خودتنظیمی هیجان دانش آموزان ایجاد می‌کنند و این نتایج نشون میدن که برنامه‌های ورزشی منظم صبحگاهی میتونن به عنوان یک ابزار مؤثر برای ارتقاء سلامت روان و بهبود تنظیم هیجان در مدارس مورد استفاده قرار بگیرن. پیشنهاد میشه در مدارس باید ورزش صبحگاهی رو به عنوان یک برنامه منظم در دستور کار خودشون قرار بدن. مربیان و مسئولان آموزشی میتونن از این روش برای ارتقاء یادگیری و کاهش مشکلات رفتاری استفاده کنن و تحقیقات آتی میتونن اثرات بلند مدت این نوع ورزش رو در سایر گروه‌های سنی و شرایط مختلف بررسی بکنن. در پایان از پژوهشگران این مقاله که به تأثیر ورزش صبحگاهی بر فرایند خودتنظیمی شناختی هیجان دانش آموزان پرداختن بسیار سپاسگزاریم. علاقه‌مندان فیلم‌های ورزشی با دیانا قاسم‌زاده همراه باشید با معرفی یک فیلم ورزشی.
قطعاً روز سختی برای پیتسبرگ خواهد بود. جامعه ورزشی در غم از دست دادن مایک وبستر در اندوه به سر میبرد. او از بیماری روانی خیلی رنج میبرد.
چرا یه مرد به ظاهر سالم که تو شهر کاملا محبوبه در 50 سالگی به خودش صدمه میزنه و بی خانمان میشه؟ به نظر من یه مشکلی هست.
فیلم سینمایی ضربه مغزی اثری در ژانرهای درام، بیوگرافی و ورزشی است که بر اساس واقعیت ساخته شده. دکتر بنت اومالو، یک پزشک نیجریه‌ای و آسیب شناس پزشکی قانونی، آسیب مغزی را در بازیکنان فوتبال آمریکایی کشف می‌کند که بلافاصله عارضه‌ای ندارد اما در دراز مدت باعث مرگ و یا فراموشی می‌شود. ماجرای فیلم داستان واقعی دکتر اومالوس که در دهه 2000 اتفاق می افتد. دکتر اومالو درباره نوعی بیماری مزمن مغز تحقیق می کند که اغلب بازیکنان حرفه‌ای فوتبال از آن رنج می برند. آنها به خاطر ضربات پی در پی که به سرشان می خورد دچار مرگ یا زوال عقلی می شوند. اما تحقیقات دکتر اومالو از جانب برخی ذینفعان در لیگ ملی فوتبال آمریکایی خوشایند نبوده و تلاش‌های او را سرکوب می‌کنند تا این راز همچنان مخفی بماند و لیگ فوتبال آمریکایی زیر سوال نرود. در نهایت دکتر اومالو برای آشکار شدن حقیقت مجبور به مبارزه می‌شود. ویل اسمیت بازیگر اصلی فیلم در نقش دکتر اومالو با اشاره به انگیزه همکاری در این فیلم میگوید: من اصلا با این پدیده آشنایی نداشتم و این یکی از دلایل مهمی بود که متقاعد شدم در این پروژه همکاری کنم. پسرم سالها فوتبال آمریکایی بازی میکرد. وقتی دکتر بنت اطلاعات علمی و جزئیات آن را توضیح داد، برای من به عنوان یک پدر بسیار نگران کننده بود. فیلم همزمان با انتشار اطلاعات و اوج گرفتن بحث‌هایی درباره مخفی نگه داشتن آمار آسیب ناحیه سر بازیکنان در لیگ ملی فوتبال آمریکا اکران شده است. کارگردان می‌گوید هدف فیلم دادن اطلاعات به مخاطبان است تا خودشان درباره ایمنی در این ورزش تصمیم بگیرند. این فیلم نقدهای متفاوتی دریافت کرد و حتی لهجه‌ای که ویل اسمیت باید در این فیلم می‌داشت مورد انتقاد قرار گرفت، اما در نهایت موفق به 4 برد و 16 نامزدی شد که از این جمله می‌توان نامزدی بهترین بازیگر سال برای بازی ویل اسمیت در جشنواره فیلم هالیوود و نامزدی دریافت گلدن گلوب برای وی را نام برد. ممنون از توجهتون. دیانا قاسمزاده، سگام.
رازهای علمی پشت موفقیت قهرمانهای ورزشی رو در سگام کشف کنید.
گام سوم.
سگام و گام سوم برنامه سگام. در خدمت آقای دکتر علیرضا فارسی هستم، رئیس دانشکده علوم ورزشی و تندرستی دانشگاه شهید بهشتی. سلام و درود جناب دکتر، خیلی خوش اومدید به برنامه سگام.
سلام و درود خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
آقای دکتر، با توجه به اینکه سمت شما در علوم ورزشی به عنوان رئیس دانشکده هستید، قطعا اطلاع دارید که در خصوص دانشجویان و افرادی که فارغ التحصیل رشته تربیت بدنی هستند ممکنه یک سری نقاط قوت و ضعف وجود داشته باشه در ورود این عزیزان به حوزه علوم ورزشی و خروجشون به عنوان فارغ التحصیلان در مقاطع مختلف تحصیلی. امروز در برنامه سگام میخوام به بررسی این قضیه بپردازم که افرادی که وارد رشته و حرفه تربیت بدنی میشن و دورانی رو به عنوان دوره مهارت آموزی در این تخصص طی میکنند و مقاطع بالاتر رو انتخاب میکنند، چه تفاوتی دارن با افرادی که به اصطلاح به صورت مربیان عمومی در سطح کشور حضور دارن، و اصلا به نظر شما چالش هایی ما در حوزه تربیت بدنی و آموزش این عزیزان داریم یا نه؟
خب این مواردی که اشاره کردید چند تا مقوله هست. یک بحث این هست که فارغ التحصیلان رشته های علوم ورزشی و تربیت بدنی آیا توانایی کار کردن رو دارن یا ندارن. دوم این هست که افرادی که غیر از این افراد هستن و در دوره ها و کلاس های خاصی شرکت میکنن و بعدن به عنوان مربی میشن، اونها توانایی دارن یا خیر، و اینکه چه عوامل و چالش هایی میتونن این موضوع رو تسهیل کنن، ترغیب کنن یا اشکالات رو برطرف کنن.
بله،
ما در این 3 تا بحث میتونیم راجع به این موضوع صحبت کنیم.
خیلی عمالی.
نکته اول ما اگر بخوایم بهش بپردازیم، فارغ التحصیلان دانشجویان کارشناسی یا دانش آموختهای کارشناسی علوم ورزشی یا تربیت بدنی از دانشگاه‌های مختلف هستند. خب همونطور که در همه رشته‌ها هست، رشته علوم ورزشی هم نزدیک به 132 واحد، حالا یه مقدار بیشتر یا کمتر، در دوره کارشناسی دروسی رو می‌گذرونن که نزدیک به 40، یعنی 1/3 این دروس عملی تخصصی هستند.
بله.
نزدیک به بیش از 1/3 اونها هم دروس تئوری تخصصی هستند. بله. که این دانشجویان میگذرونن و نزدیک به 40 واحد هم یا 1/3 کمتر هم دروس عمومی و طبیعتی هستن که این دانشجویان این واحدها رو میگذرونن. دانشجویانی که در مقطع کارشناسی فارغ التحصیل میشن توانایی کار کردن به عنوان مربی در رشته‌های مختلف رو دارن، به شرط اینکه در اون رشته هم فعالیت داشته باشن و دوره مربیگریش رو حداقل در درجه 3 رو گذرونده باشن. در رشته‌های عمومی مثل باشگاه‌ها، بدنسازی، فیتنس، فانکشنال، اینها هم توانایی در واقع مربیگری رو به خوبی دارن و میتونن در مراکزی که مرتبط هست به مربیگری بپردازن و فعالیت داشته باشن. اما گاهن اتفاقات دیگری هم در این بحث مربیگری میفته و اون مسئله شغلی و مسئله کاری در این حوزه رو یه مقداری با چالش مواجه میکنه که اگر حوصله برنامه شما هست در این رابطه صحبت کنیم.
قطعا ما هدفمون این هستش که باز بکنیم افرادی که در حوزه تربیت بدنی و فعالیت ورزشی به عنوان مربی و یا متخصصین فارغ التحصیل هستن، آیا تفاوت‌هایی با هم دارن یا ندارن و اگر نقطه ضعف‌هایی وجود داره این نقطه ضعف‌ها چی هستش که ما در مورد اونها بیشتر منوب بدیم و کمک بکنیم که این شرایط بهتر بشه. در خصوص ورودی دانشجویان تربیت بدنی، تربیت بدنی رشته‌ای هست که از نظر من به گروه علوم پزشکی نزدیک، به خاطر اینکه شما با علم بدن و اون تغییرات بدنی، فاکتورهایی که مورد نیاز هست به خصوص در مقطع کارشناسی، بسیاری از دروس مشترک رو این عزیزان باید بگذرونن. اما آنچه که برای یک رشته تربیت بدنی نیاز هست، مثلا علم آناتومی رو باید بخونن، فیزیولوژی رو باید بخونن، در خصوص مباحث بهداشتی باید اطلاعات لازمه رو داشته باشن و همچنین یک فارغ التحصیل تربیت بدنی باید آشنایی با حوزه روانشناسی، مدیریت و حوزه‌های مختلف داشته باشه. برای همین میگن تربیت بدنی یک رشته بین رشته‌ای هست، یعنی از رشته‌های مختلف برگرفته شده. دانشجویانی که وارد میشن باید یک شرایط عمومی ویژه در ابتدا داشته باشن. ما دانشگاه‌هایی داریم به نام دانشگاه آزاد و دانشگاهی به نام دانشگاه سراسری و دانشگاه‌هایی که پیام نور و غیره که رشته تربیت بدنی رو آموزش میدن به عنوان تخصص. در دانشگاه سراسری یه آزمون ورودی به عنوان امتیاز گرفته میشه که بر اساس اون امتیاز دانشجو تعریف میشه که در کدوم دانشگاه میتونه فرصت حضور داشته باشه. ولی در دانشگاه‌های آزاد یا دانشگاه‌های اینچنینی حتی آزمون ورودی ممکنه نداشته باشه و حتی بدون آزمون دانشجوها وارد میشوند. یعنی حتی از لحاظ علمی ابتدایی ممکنه علمی هم سنجش نشن، ورود پیدا میکنن به یک رشته. آیا تفاوتی وجود داره؟ بالاخره همه اینا فارغ التحصیل میشن و به دید کارشناس تربیت بدنی دیده میشن.
بله، ببینید به خوبی اشاره کردید. اول که راجع به کار بچهای کارشناسی تربیت بدنی، خب طبیعتاً از دروس تئوری کاملا با بدن آشنا میشن، یعنی چیز نیازهای اولیه‌شون رو کاملا میدونن. مثلا اگر آناتومی و حرکت شناسی رو میخونن و آزمایشگاه حرکت شناسی رو میخونن، کاملا میدونن که کدوم عضله کجا هست و چه کاری رو انجام میده و در چه حرکتی تقویت میشه، اگر ضعیف شده چه حرکتی باعث تقویتش میشه، اگر حرکات اصلاحی میخوان کار بکنن میدونن که در واقع این ناهنجاری علتش چی هست و با کدوم حرکات میتونه تقویت بشه، کاملا به اینا آگاه هستن. اما اینکه بچه‌هایی که در دانشگاه سراسری وارد میشن، با آزمون وارد میشن، خب طبیعتاً یه درصدی از اونها رو سازمان سنجش برای این ورودی قرار میده و یک ملاکی رو قرار میده. شما دیگه یک ورزش در واقع یک فرد رو در رشته تربیت بدنی نمیبینی که با درصد چربی بالای 30% به عنوان یک فرد تربه وارد مقطع کارشناسی بشه، چون اونجا باید بیاد آماده جسمانی رو بگذارن. در آماده جسمانی مثلا این فرد چگونه میخواد بیاد تست کوپر رو بده؟
بله،
طبیعیه که اون کسی که با وزن 150 کیلو 140 کیلو با درصد چربی بالای 30-35 اومده، اون طبیعتا اون نمره که از آماده جسمانی گرفته نمره در واقع واقعی نیست. بله. همون فرد باید بیاد 4 بار جیمناستیک بگذرونه، همون فرد باید بیاد واحد دو میدانی 1 و 2 بگذرونه، پرش ها رو داره، دوها رو داره، پرتاب ها رو داره، همون فرد باید بیاد بسکتبال، فوتبال و اینها رو بگذرونه. خب طبیعتاً لازم، ضروری و واجب هست که آزمون عملی ورودی برای عنوان پیش نیاز برای دانشجویان تربیت بدنی باشه و اگر دانشگاه آزاد چنین فیلتری رو نداره، قطعاً ورودی هاش اون کیفیت لازم رو نمیتونن داشته باشن.
ولی فارغ التحصیل میشن.
بله، من پیشنهادم این هست که باید این باشه. حالا کجا میتونه این در واقع فیلتر رو بگذاره، اگر سازمان سنجش میتونه اعمال کنه باید حتما این کار انجام بده، اگر وزارت علوم میتونه نقشی داشته باشه و خود دانشگاه آزاد. من پیشنهادم این هست که برای دانشگاه آزاد برای افزایش کیفیت این فارغ التحصیلان باید حتما یک فیلتر ورودی باشه که سنجش اولیه باشه، وگرنه طبیعتا اگر افرادی بدون این آزمون وارد بشن و این ویژگی‌هایی که گفتم شاخص‌های جسمانی و فیزیولوژیکی لازم رو نداشته باشن، طبیعیه که واقعا یک چیز آشکاریه. شما یه فرد درصد چربی بالای 35 درصد 30 درصد، یه فرد چاق، یه فرد که هرگز ورزش نکرده و یه قلب ناسالم داره، این نمیتونه. و اگر واقعا فارغ التحصیل شده باید
ضربه میزنه به بدنه و... تربیت بدنه.
حتما یک تردیدی باید داشت که این چگونه فارغ التحصیل شده. حالا خب این قسمت دوم است. قسمت سوم که بسیار فاجعه است و شاید بحث‌های توجیه‌های اقتصادی برای برخی از فدراسیون‌های برگزار کنندگان این آزمون‌ها داره و واقعاً جای تأسف است و واقعاً جای تأسف است که باید جلوی موضوع به شدت گرفته بشه. یک فردی که اصلا هیچ مطالعه‌ای نکرده، هیچ اطلاعی از بدن نداره، اون واحدها رو نگذرونده، با یک کلاس دو روزه سه روزه صرفاً برای اینکه یه پولی رو داده میاد در کل دوره‌های شرکت می‌کنه و به عنوان مربی در باشگاه‌ها مشغول میشه.
یه پیش نیازی رو آقای دکتر به عنوان دروس تئوری پیش نیاز تعریف شده که اون دروس پیش نیازم مثلا میگم یک فارغ التحصیل تربیت بدنی یک ترم آناتومی بدن رو میخونه، ولی برای یه کسی که مربیگری مثلا یه رشته‌ای رو می‌خواد بگذرونه و مرتبط نیست، مثلا فردی هستش ممکنه مهندس باشه علاقه من باشه مربیگری یه رشته رو بخونه، یک پیش نیازی رو باید بگذرونن که این پیش نیاز مثلا آناتومی تعریف شده 2 ساعت 3 ساعت، یعنی 2-3 ساعت یک فرد علم بدن رو آموزش میبینه.
خب اون طرف برخی از رشته‌های تخصصی مثلا داوری، مربیگری فوتبال، مربیگری بسکتبال، اینها خب یه بخشش اینا ایرادی نداره چون فرد موارد اولیه رو در ارتباط با اون رشته داره، سالها فوتبالیست بوده، بازی کرده، الان میخواد بیاد برای مربیگری فوتبال و برای کنار اون مربیگریش مثلا برای بدنسازیش از یک مربی بدنساز استفاده میکنه، برای روانشناسی از یک روانشناس، برای تغذیه اون صرفا برای مسائل فنی فوتبال اون مربیگری اون طبیعیه، ایرادی نداره. ولی یه وقتی ما میایم دقیقاً برای چیزایی استفاده میکنیم، مثلا برای آماده جسمانی، مثلا برای رشته فیتنس به صورت کلی، حالا من باز نمیکنم، اینجا فردی که تو عمرش اصلا ورزش هم نکرده و اصلا اطلاعی هم نداره میاد با همون 2 ساعتی که شما فرمودید برای آناتومی و برای مواد. بعد جالب است که همین افراد وقتی مربیگری میکنن تئوریایی هم از خودشون،
بله،
تئوریایی هم از خودشون میدن و بعد بقیه را هم به رسمیت نمیشناسن. این اشتباه و سم مهلکه. نتیجهش خواهم دکتر من به مردم عزیز اشاره بکنم، در واقع بخوام اگر بگم یه نکته رو بگیم از نتیجه این قضیه، اینه که همین افراد تجویزهایی رو میکنن که این تجویزها برای بدن سمه. مطمئنن یه فرد فارغ التحصیل تربیت بدنی میدونه که عوارض دارو، عوارض مکمل، عوارض در واقع نیروزاها برای ورزشکاران در باشگاه بدنسازی در باشگاه چی هست. به راحتی به خودش اجازه نمیده که این کار رو انجام بده، ولی همون افرادی که آگاهی ندارن تجویز میکنن و ما خیلی مشکلات و معضلات رو به دلیل حضور یا به دلیل اعتماد به نفس کاذبی که همین افراد از خودشون دارن و در باشگاه تجویز میکنن میبینیم که مشکلات گوارشی، مشکلات کبدی، مشکلات پیوند اعضا از همون جهان نشأت میگیره و این نظارت وجود نداره و اون افراد کوالیفای شدن به اشتباه و تجویزهای نادرست میدن و میبینیم که مشکلات بسیار عدیدی رو به وجود میارن. اینها راهکارهای مختلفی داره که اگه برنامه شما اجازه داد من حتما در مورد این قضیه هم صحبت خواهم کرد.
سگام با سگام رو به جلو حرکت کنید.
آقای دکتر در خصوص افرادی که فارغ التحصیل تربیت بدنی میشن و به صورت تخصصی مراتب بالاتر کارشناسی ارشد به صورت تخصصی و دوره دکتری رو طی میکنن، شرایط کاری برای این عزیزان به چه صورت است؟
من میخوام یه اشاره به بحث قبلیمون رو تکمیل کنم.
بله خواهش میکنم.
بعد راجع به اینم صحبت میکنم. ببینید ما در دنیا برای فارغ التحصیلان علوم ورزشی و تربیت بدنی از هر 1000 تا 20 تا شغل داریم.
بله.
یعنی عدد بالایی هست.
بله.
صنعت ورزش الان که ما دیگه وارد 2025 میشیم نزدیک به 600 میلیارد دلار
بله
ترنوبر مالی یا درآمد حاصل از ورزش در دنیا هست. سهم بسیار بالاییه. ورزش فضایی هست که اگر خوب هدایت بشه و خوب مدیریت بشه میتونه هم سهم اقتصادی داشته باشه، هم سهمی رو در سلامت داشته باشه. سهم ورزش برای سلامت در کاهش بیماری ها و موضوعات دیگه که حالا چون جای بحثش نیست من میخوام بگم که به شدت اهمیت داره. یعنی ما میتونیم بگیم که بیش از 30% بیماری ها، حداقل میتونیم بگیم 30% بیماری ها مربوط بیماری هزینه ها مربوط بیماری ها غیر واگیر هستن. بله. از این بیماری غیر واگیر مثلا نزدیک به 50% بیماری قلبی عروقی تنفسیه، از 10% 12% مربوط به دیابت هست بیماری. خب اینها مسائلی هستن که با ورزش میشه این هزینه ها رو کاهش داد. اما از اون 1000 تا در واقع 20 در 1000 تا شغلی که در تربیت بدنی در دنیا هست در کشور ما چند تاست؟
درست.
در کشور ما برای فارغ التحصیلان تربیت بدنی این عدد بسیار پایینه. طبق گزارش های غیر رسمی که خیلی هم قابل استناد نیست 8 تا حد اکثر.
درست.
و ما اگر خوب شغل ها رو تعریف بکنیم و اگر خوب بتونیم در واقع اینها رو احساب کنیم ما هم میتونیم سهم بسیار زیادی داشته باشیم. هر چه ما سهم در این شغل داشته باشیم، هم بحث کارآفرینی و حضور جوانان در کار هست، هم نتیجهش برمیگرده از اون 30% هزینه‌های درمانی که داریم کاهش پیدا کنه از طریق متخصص. ما برعکس میایم افراد غیر متخصص رو در اینجا جا میدیم، شغل‌ها رو به غلط به اینها میدیم و اینها به اشتباه اونجا میان هزینه‌های درمانی ما رو افزایش میدن. شما در سایت گوارش بیمارستان‌هایی که بحث منتظر پیوند هستن نگاه کنید، ببین تعداد زیادی از اونها جوان‌ها هستن. چرا اونجا حضور داره؟ به خاطر اینکه رفته در یه باشگاهی. همون افراد غیر متخصص و افرادی که غلط اونجا قرار گرفتن تجویز کردن، تجویز دارو کردن، تجویز نیروزا کردن و اون کبدش دچار مشکل شده، کلیهش دچار مشکل شده، سیستم‌های دیگه‌اش دچار مشکل شده، بینایش دچار مشکل شده، سیستم جنسیشون دچار مشکل شده، منتظر پیوند اعضا هستن. اینها واقعا باید درس بشه.
بله.
که چه کسانی و کجا میتونن جلو این رو بگیرن؟ من میخوام اشاره کنم به اینکه مسئول اول این موضوع وزارت ورزش ما هست.
درست.
و وزارت ورزش در گذشته اقدامات شده، مثلا سازمان نظام ورزش. شما ببینید که اگر یه فردی غیر پزشک یه جای تبابت بکنه چه فاجعه‌ای رخ میده.
الان ما نظام نداریم در حوزه ورزش.
چرا یه فرد غیر پزشک نمیتونه تبابت بکنه؟ به خاطر اینکه سازمان نظام پزشکی اجازه نمیده.
درست.
سازمان نظام مهندسی اجازه به مهندس غیر مهندس نمیده که اونجا بیاد ناظر باشه. سازمان نظام روانشناسی اجازه نمیده. مگه ما چند تا روانشناس و چند تا مهندس داریم که سازمان نظام روانشناسی و سازمان نظام پرستاری، سازمان نظام روانشناسی و غیره رو داریم؟ اگر بخوایم ورزش رو در قیاس نگاه کنیم، ورزش کل 80 میلیون 85 میلیون ما با ورزش باید درگیر باشن.
بله.
در واقع بخشی که 80 میلیون 85 میلیون رو میتونه پوشش بده یه سازمان نظام نداره. اون وقت به این شکل میشه که در یک باشگاه زیرزمینی که یه مجوزی رو رفته یه فردی که در واقع سرمایه گذار بوده گرفته.
مثلا ما آقای دکتر الان هوم جیم هایی داریم یا بله. باشگاه های خونگی کوچیکی داریم که حتی اون مجوز هم نداره.
حالا ما خوشبینانه بگیم که مجوز داره، بعد آمار هم میگیم 35000 تا باشگاه داریم. چند تا از اینها فارغ التحصیلان تربیت بدنی هستن و چند تا از اون مربیانی که داخل اونجا دارن فعالیت میکنن آگاه هستن و رعایت میکنن. شما چند تا از این باشگاه رو بشمارید که توی اونها ما نظارت میکنیم و از این مواد و از این داروها که بچهای مردم میخوان برن ورزش بکنن تجویز نمیشه.
درست.
هر کسی رو به همین شکل یه کارتی رو دادن و اونجا مشغول شده و اونجا اون اقدامات انجام. اگر ما این سازمان رو داشتیم نظارت میکرد، ما اون 20 در 1000 تا شغل بیشترش هم داشتیم، نظارت هم میکردیم، اگر تخطی هم میکرد باشگاهش و سازمان نظامش رو باطل میکردیم.
بله.
ولی این اقدام در اونجا داره انجام میشه و این فاجعه داره اونجا رخ میده بدون اینکه کسی هم پاسخگو بشه، مسائل حقوقیش هم کسی نیست پاسخگو باشه.
بله.
و کسی هم اطلاع رسانی هم نمی کنه.
مثلا پیگیر نیستن که یه مربی کجا داره کار میکنه. ما مربیانی داریم که چند دهه قبل مدرک مربیگری دارن و با همون اطلاعات چند دهه قبل دارن هنوز مربیگری.
حالا اون کارت هم از کجا گرفته و آیا اون تخصص لازم رو داره؟
بله.
طرف مسائل علمی رو برای کاهش وزن نمیدونه. ساده ترین راه میگه شما این قرص رو مصرف کن، این پودر رو مصرف بله. کن. اگر علمشو بدونه، شما میدونید اگر یه فرد علمشو بدونه میدونه که یه فرد 90 کیلوگرمی مثلا با قد 180 سانتی متر 10 کیلو وزن نمیتونه تو 10 روز کم بکنه. خیلی راحت توی این سایت ها میزنن، جذب میکنن، بعد با یه قرصی داروی استفاده میکنن، بعدن عوارضش میاد روی کبدش، میاد روی کلیهش، میاد جای دیگه. طبیعتا یه فردی که در دانشگاه خوب درس خونده آکادمیک هست، هیچ وقت همچین توصیه نمی کنه که شما یه فرد 90 کیلوگرمی با 180 سانتی متر قد نمیتونی در 10 روز، 1 ماه، 2 ماه 10 کیلوگرم وزن کم کنی. این حتما میدونه که مسیر سوخت چربی ها، مسیر انرژی ها رو میدونه و به درستی توصیه میکنه، میگه 6 ماه، 1 سال، 2 سال شما باید این پروتکل انجام بدی. خب مردمم شاید تمایل داشته باشن که وزنشون در 10 روز، 20 روز، 1 ماه کم بشه، قطعا مراجعه میکنن بدون اینکه اطلاع داشته باشن. خب کارت مربیگر میبینه، اعتماد میکنه به همون کارت مربیگری که از طریق فدراسیون داده شده، مراجعه میکنه، میره اونجا وزنشو کم بکنه، 1 سال، 2 سال بعدش بدون اینکه متوجه بشه این عوارض اون نسخه بوده که اونجا براش پیچیده شده. ولی این اتفاق رو شما در سازمان نظام پزشکی، در پزشکا، در اینجاها مشاهده نمی کنید. اونجا هر کسی بخواد در کاری انجام بده، مجوزی بگیره، باید اون استانداردهای سازمان نظام پزشکی رو یا اون بیمارستان مربوطه داشته باشه که حتی تا کجای اون دیوار اون ساختمان باید سنگ بشه.
این بحث تضاد منافع است دیگه آقای دکتر، که دنبالش گرفته نمیشه و نظامی برای ساختار علوم ورزشی ایجاد نمیشه. خب این قضیه باعث میشه که خطا در بحث علوم ورزشی و سلامت برای مردم بیشتر بشه و افراد غیر متخصص به خودشون اجازه تجویز بدن. خیلی ممنونم جناب دکتر. برنامه سگام یک برنامه علمی هست، بنابراین ما باید به همه ابعاد علم علوم ورزشی بپردازیم. از شما دعوت میکنم در برنامه دیگه هم همراه ما باشید در خصوص مباحث تحقیقی و اینکه در حال حاضر تحقیقات علوم ورزشی چطور هست، چه کاربردی داره، چه فرصت‌ها و چه تهدیدهایی براش وجود داره، در این خصوص هم صحبت داشته باشیم.
خدمت شما هستیم خانم دکتر و شنوندگان عزیز. امیدوارم که این موارد، این مطالب بتونه کمکی در تندرستی، سلامتی و به صورت کلی در نشاط جامعه ما داشته باشه.
انشاءالله. خدا نگهدار. و این بود پایان برنامه دیگه از سگام. امیدوارم که این لحظات برای شما پربار و مفید بوده باشه. به یاد داشته باشید که در هر گام زندگی علم و ورزش همراه شماست تا شما رو به بهترین نسخه خودتون تبدیل کنه. تا برنامه بعدی همیشه فعال و پر انرژی باشید. خدا نگهدار.
آدم اعضای یک دیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. به فکر مردم مظلوم فلسطین و لبنانیم. یک صدا سرود مقاومت میخوانیم و باور داریم که ایران همدلانه زندگی میکنه.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن میخواد ببینه اگه این مردم لبنان به امروز بیپناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، قطعا به جبهه فشار میاره و اسرائیل تکیه خودش رو به ما میدونه. اما اگه خط جبهه حزب الله محکم بشه، تو اینجا راحت تر از این کنار هستی زندگی میکنه.
همه دعوتیم به پویش ایران همدل. راه های اهداء کمک های نقدی به پویش، شماره گیری کد دستوری ستاره 14 مربع یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع با ریز کمک به شماره کارت 6037998273 7. به نام پویش ایران همدل و شماره کارت 6037-99-75-44-99-99 به نام جمعیت هلال احمر و درگاه پرداخت بانکی پایگاه اینترنتی رهبر انقلاب به نشانی .خامنه‌ای.ir. همه دعوتیم به پویش ایران همدل.
نه به تصادف.
فکر کنم امروز یکی خیلی بهش خوش گذشته. سلام عزیزم، همه چی خوبه؟
آره عزیزم، همه چی خوب بود. پسرمون چطوره؟
عالیه، کلی بازی کردیم و خوش گذروندیم.
خیلی سرم شلوغه، فکر کنم کمی دیرتر برسم خونه.
اشکالی نداره، منم یه عالمه ایمیل دارم که باید بفرستم.
راستی عزیزم، حواست باشه کمتر با تلفن صحبت کنی، مراقب باش.
آره حواسم هست. خدایا مراقب من و بچم باش.
الو
اینجا ایران است، شبکه رادیو